تفسیر سوره علق قسمت اول استاد شهید مرتضی مطهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين طارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه وخاتم سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا عبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى. ألم يعلم بأن الله يرى. خب سوره مبارکه اقرا است. یک اعتبار اولین سوره نازل بر رسول اکرم. این که عرض می کنم به یک اعتبار مقصود این است که آیات اول این سوره در ترتیب آیات قرآن و سور قرآن این دور است که البته بعضی از سوره ها تمام سوره ولو سوره مفصل یک جا و یک بار نازل شده و بسیاری از سوره های دیگر آیات تدریجا نازل شده است. اون وقت آیاتی که تدریجا نازل می شد اون وقت خود ایشان می فرمودن که مثلا این آیات را در کجا قرار بدید، در فلان سوره قرار بدید، جنباله فلان آیات در فلان سوره قرار بدید. این است که بسیاری می گویند که این آیات یعنی از آیه کلا ان الانسان لیطغا اینها بعد نازل شد و خود رسول اکرم بعد دستور دادن که به حسب ترتیب اینها ببینید این جهت رو میدانیم که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در سن 40 سالگی مبعوث به رسالت شدند. تاریخ دوران زندگی ایشان از اول کودکی دوره‌های مختلف و متعددی دارد که آن رو بخواهیم وارد این دوره ها بشویم. از 25 سالگی تا 40 سالگی یعنی از دوره ازدواج با خدیجه تا اول بعثت تا اولین روز بعثت به نبوت ایشان وضع خاصی و وضع دیگری دارند و مخصوصا در ایام نزدیک یعنی سالهای نزدیک به رسالت بسیاری از وقت ایشان به خلوت و تفکر و عبادت و اشتغال به حق و اینها می‌گذشت. کسانی که مکه مشرف شده‌اند می‌دانند که در شمال مکه یک کوه مرتفع و بلندی هست به نام حراء که الان بهش جبل النور میگویند، معمولا بهش جبل النور میگویند. ما رفتیم یک دو بار ظاهرن اونجا رفتیم، دو سفر از سفرها موفق شدیم که بریم. البته سخت است بالا رفتن و پایین آمدنش سخت است، با اینکه دیگه حالا مرتب میرن در ایام حج زیاد میرن و یه خورده سرجای پاها کمی درست شده و راهی در همون بغل کوه درست شده است، ولی در این حال سخت است. رفتنش در حدود یک ساعت طول میکشه بالا رفتن و در حدود سه رو پایین آمدنش طول میکشه. در اون قله مرتفع، اون بالای کوه حراء که انسان می رود، اونجا هم که کاملا اشراف دارد به شهر مکه و اشراف دارد به کعبه بالخصوص. یعنی شهر مکه که خب در میان دره های مختلفی هست، همه شهر نمیشه اشراف پیدا کرد، و اون قسمتی از شهر که توی اون دره ای که کعبه در اونجا قرار گرفته است، اونجا انسان اشراف پیدا می کند. اون وقت در یک قسمتی از پایین، بعد اون قسمتی که آدم میره بالا در قسمت جنوب چیز جنوب اون کوه، باز یک قسمت های انسان میره پایین، یک جایی است که اسمش میگن غار. البته ما در تعبیرات عربی اونجا رو ندیدیم که بهش میگن غار. در کلمات مثلا امیرالمومنین که آمده است غار سور غار بوده است، اما اینجا یک چیزی که پناهگاهی است که حالا من نمیدونم اسمش میشه غار گذاشت یا نه. یعنی یک قسمتی که انسان میره پایین، یه جاهای سنگ ها روی هم دیگر آمده به اندازه ای که یک نفر، نه بیشتر، دو نفر هم شاید امکان ندارد، به اندازه ای که یک نفر در اونجا مثلا میتواند اونجا بخوابد، استراحت کند، نماز بخواند، از این بیشتر نیست. یک خیلی محوطه کوچکی که در مواقع هواگرمی که هوا گرم بوده، الان قاعده یعنی اینجوره، روزها که هوا خیلی گرم می شده است اونجا می رفتن. و گاهی ایشان در این اواخر تمام ماه رمضان از اول تا به آخر و گاهی چند ماه متوالی تنها در همونجا به سر می بردن و یه مقدار آذوقه مختصر با خودشون برمی داشتن و می رفتن و به همون هم قناعت می کردن و تمام وقتشون اونجا به عبادت و تفکر و تذکر حق می‌گذرد. و گاهی که فاصله می‌شد، چند روز فاصله می‌شد، خدیجه که احساس می‌کرد که اون چه ایشان با خودشون بردن ممکنه که تمام شده باشه، بعد خودش یا کسی رو می‌فرستاد، بعد می‌برد تتمه آذوقه مختصر، نان چیزی می‌برد که ایشان احتیاج داشته. عرض می کنم که خود رسول اکرم قضایای زیادی نقل می کنم از دوران قبل از رسالت، یعنی یک جریانهایی که در اصطلاح علمای کلام اینها را ارهاسات می گن. ارهاسات با صاد، ارهاسات، ارهاس یعنی یک نوع علائمی که و یک نوع نشانهایی که قبل از نبوت ایشان مشاهده می کردن، هنوز رسماً مبعوث به رسالت نشده بودند، ولی علائم و نشانه های خارق العاده خیلی زیادی خودشون در زندگی خودشون مشاهده می کردن. از جمله ایشان می گن که مسئله خوابها و رؤیاهای من بود و رؤیاها می دیدم، خوابها می دیدم که یعطی مثل فلق صبح، یعنی خوابهایی می دیدم از وقایع که مثل این شکاف صبح روشن، یعنی این دور می آمد، یعنی اینقدر قطعی بود، یه حوادثی که در آینده می خواست واقع بشه این اون حوادث رو می دیدم و همچنین مو به مو اون وقایع واقع می شد. یا آثار و علائم دیگری که در خواب و در بیداری و اینها خیلی مشاهده می کردم. اول بار که رسماً روح الامین در ایشان نازل شد، نزل به روح الامین علا قلبه کن، فرشته وحی در ایشان نازل شد، در همین حراء بود. در قرآن فقط اون چه که به ایشان گفته شده است آمده است، ولی تفصیل این که اون فرشته چجور ظاهر شد و چجور آشکار شد، اینها البته در نقلها آمده است، در حدیثها آمده است و صد در صد نمیدونیم واقعا اینجور هست یا اینجور نیست، ولی خب مانعی ندارد که اینجور باشه. میگوید مطابق اون چه که در اون احادیث آمده است، ایشان میفرمایند به این که فرشته خدا بر من ظاهر شد و من رو در بغل گرفت و فشرد و به من گفت اقرأ، بخوان. اصلا قرآن از نظر ترتیب و نزول وحی با کلمه بخوان آغاز می شود، اقرأ بخوان. من گفتم ما انا بقاره، من نمیتونم بخونم، من امی هستم. فرمود که باز دوباره من به سختی فشار داد، بعد گفت بخوان. باز گفتم ما انا بقاره، بار دیگر به سختی من به فشار داد و گفت بخوان. در بار سوم حالا یا بار چهارم تردید از من است، من دیدم مثل این که بر قلبم خطوطی نورانی نوشته شده است و من میتوانم بخوانم. این تعبیری است که آمده. معلوم است که این اقرا در اینجا که بخوان، این در واقع یعنی به این تعبیر دیگر است از این که وحی را بگید، آمده باش، وحی را، کلام خدا را بگیر، کلام خدا را تلقی کن. که خود همین اقرا هم جزء کلام خداست، مثل قول در قل هو الله احد بگو، خود بگو هم جزء وحی است. اقرا بسم ربک الذی خلق، قرائت کن، بخوان به نام پروردگارت. ببینید
لغت قرائت را معنی بکنید. چون وقتی ما میگیم بخوان، لفظ بخوان در فارسی یک لفظ مشترکی است، اسباب اشتباه میشود. هر سخن گفتنی قرائت نیست، قرائت سخن گفتن است، ولی هر سخن گفتنی قرائت نیست. مثلا من اینجا دارم برای شما صحبت میکنم، اینجا غلطه که من بگم من دارم برای شما قرائت میکنم. نه، من دارم برای شما تکلم میکنم، دارم صحبت میکنم، مکالمه دارم میکنم. دو نفر که با هم دیگر صحبت میکنن با هم حرف میزنن، ولی اینجا قرائت نیست. قرائت در جایی گفته میشود که یک متن در واقع آماده شده قبلی، یک امر قبلی، یک متن تنظیم شده قبلی وجود داشته باشه که او را دیگری بخواهد بخواند. مثلا اگر حالا یک نامه ای را یک کسی قبلا نوشته، من اگر نامه دیگری را در اینجا بخوام بخوانم، اینجا قرائت درسته. یعنی اون مقدار که من حرف دیگری را دارم برای شما میخوانم، اون مقدار اسمش قرائته. هر چی که من خودم از خودم دارم میگم که من قرائت نمی کنم، هر چی را که از دیگری، متنی که دیگری تهیه کرده است، او را دارم میگم، این قرائت. ولی آیا هر نقل قولی از دیگری قرائته؟ بازم نه، نقل قول نه. مثلا اگر یک حرفی را یک کسی گفته، من اون حرف را باز برای شما دارم نقل میکنم، باز میگم من حرف رو را براتم قرائت میکنم، اینجا میگم من نقل میکنم، حیف از قرائت. اون وقتی که حرف سخن قبلی باشه، این که میگم دیگری لازم نیست که از غیر خود من باشه، سخنی باشد، سخن قبل از این سخن من باشد و به صورت یک مکتوب در آمده باشد،
بس اون که قبلا به صورت مکتوب در آمده است بار دیگر او را تکرار کردن، این ده بهش میگن قرائت. پس باید کتاب شده باشه. پس قرائت یعنی به نوشته تعلق میگیرد، نه به گفته تعلق میگیرد. پس دو شرط در مفهوم قرائت هست. یکی این که باید یک امر تنظیم شده یک قبلی باشد، نه چیزی که الان داره شخص خودش انشاء میکنه. دوم این که اون تنظیم شده یک قبلی به صورت یک نوشته در آمده باشد. اگر تنظیم شده یک قبلی به صورت یک سخن و سخندانی یا حرفی فقط در آمده باشه ننوشته و من حرف دیگری رو بخوام تکرار بکنم، باز قرائت نیست. پس در مفهوم قرائت این هست. اما دو امر دیگر مورد سؤال است. آیا در قرائت که باید یک نوشته تنظیم شده یک قبلی باشد، شرط معنی قرائت اینه که از رو باشد، مثل که من نامه را از رو میخونم، یا نه اگر نامه را از برم بخوانم باز قرائت کردم، ولی از برم بخوانم فرق میکنم. اگر من نوشته قبلی را همینقدر بخوانم، او را نقل بکنم، ولی نوشته را برای دیگران نقل بکنم، ولی از رو هم نخوانم، از بر بخوانم، ولی باز قرائت هست. بلاحظه ما اگر قرآن را بخوانیم، از برم بخوانیم، قرائت میکنیم. میگیم مثلا من سوره حمد را قرائت کردم، سوره قل هو الله احد قرائت کردم، قرآن را من قرائت میکنم. حالا اعم از این که قرآن را از رو بخونم باز قرائته، حفظم باشم، ولی چون قرآن است یک نوشته قبلی، از برم که بخوانم باز قرائته. دو، آیا در قرائت شرط تقدس هست یا نه؟ یعنی قرائت خوندن یک متن تنظیم شده یا مقدس را میگن قرائت، یا لازم نیست که اون متن مقدسی باشد؟ یعنی از این تعبیر را در جایی میگن که اون متن براش یک قداستی قائل هستن، اما اگر جایی قداست نباشد دیگه قرائت نمیگن. مثلا یه وقت من یک نوشته ای را میخوانم، مثلا دعای کیفه را دارم میخوانم، خب بگم قرائت کرد دعا را. خطبه نهج البلاغه را میخوانم، قرائت کرد خطبه نهج البلاغه را. قرآن را میخوانم، قرائت کرد قرآن را. یا سخن مثلا یک عالم بزرگوار مورد احترامی را، میگم فتوای مثلا فلان عالم را قرائت کردن. ولی نوشته هایی که هیچ احترام برای افراد ندارد بازم قرائت میگن اونجا یا نه؟ ظاهرش اینه که در قرائت قداست نخوابیده، در متنهایی هم که براش احترام قائل نباشند باز قرائت میگن. مثلا همچنین که اگر نامه یا آدم مثلا احترامی را بخونیم در اینجا، یا آقا این که من میخوام از کتاب فلان کس این را از روح قرائت میکنم، آقا تو این چه ارزشی داره که کلمه قرائت به کار میداری؟ ظاهرا قداست در مفهوم قرائت نیامده. بله در کلمه تلاوت خیال میکنن که مفهوم خود خوابیده. اگر گفتن تلاوت کرد، تلاوت رو در هر جا به کار نمیبرن، یعنی یک متن مقدس رو میگن تلاوت کرد، یک متن غیر مقدس را کلمه تلاوت نمیگن. حالا از اینجا این که در مورد رسول اکرم میفرماید که اقرا، قرائت کن، به دلیل اینکه قرائت شرطش گفتیم اینه که یک متنی قبلا به صورت نوشته ای در آمده است، کتاب نشون میده، یعنی این کتاب را تلاوت کن، قرائت کن، کتاب را قرائت کن. این کتاب را قرائت کن معنیش این است که اینهایی که بر تو وحی می شود در مرتبه قبل از اون که به تو ابلاغ بشود، این به صورت یک کتاب هست در نزد خدا. این یک کتابی در نزد خدا هست. این کتابی که مؤلفش خدا هست و راقمش و نویسنده اش خدا هست، این کتاب رو تلاوت کن، کتاب رو قرائت کن. از همینجا البته اگر یه امر مسلمه، نمیخوام بگیم تنها ما از اینجا استنباط میکنیم، ولی برای کسانی که اگر شک و شبهه‌ای داشته باشن، آیا قرآن که کتاب هست، آیا کتابی است که پیغمبر نویسنده این کتاب است؟ حالا بگذاریم از کسانی که اصل به وحی اعتقاد ندارن و منکر وحی هستن و اساسا کتاب را علیاذ بالله از فکر خود پیغمبر می دانن، یه عده ای اینجور فکر می کنن که پیغمبر اکرم وحی را، حقایق را که اون به صورت کتاب نبوده است، حقایقی را دریافته است، بعد خودش اینها را به صورت کتاب در آورده است و خیال نمی کنن این حرفتون با قرآن مخالفه، ولی همین کلمه رد می کنه اونها را. به پیغمبر می گوید اقرأ، بخوان. این معناش اینه قرآن به عنوان یک کتاب، البته وقتی کتاب میگم حتما نباید، چون کتاب وقتی ما میگیم نوشته، این کتاب و نوشته یک معنی اعم و بزرگی دارد، نه معناش اینه که حتما کاغذی باید باشه، قلمی باید باشه، خطی باید باشه، یکی از این خطوط بشری که در دنیا وجود دارد، نه. کتاب در اصطلاح قرآن یک معنی اعم می دارد. همه عالم هم به یک اعتبار کتاب است، همه به منزله یک کتاب، یعنی خطوطی است و کلماتی است که این کلمات دلالت بر یک معانی می کند. قل کان البحر مدادن لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی. بگو اگر تمام دریاها مرکب باشد برای نوشتن کلمات پروردگار من، این دریاها از مرکب تمام می شود و کلمات پروردگار من تمام نمی شود. این کلمات یعنی چه؟ یعنی الفاظی که خدا، مثلا صوتهایی که خدا به وسیله پیغمبران گفته، اونا که صاف کتاب بیشتر نیست. همه مخلوقات خدا کلمات خدا، به نزد اون که جانش در تجلی، همه عالم کتاب حق تعالی. قرآن به صورت یک کتاب، یک کتاب آسمانی، یک کتاب علمی، یک کتاب ملکوتی، که حقیقت اون کتاب ملکوتی برای ما مخفی است، چون ما موجودات ملکوتی نیستیم. پیغمبر که به اسم میگن قرائت کن، اون کتاب ملکوتی را قرائت میکنه. یکی میگوید که من در قلبم دیدم که روی قلبم خطوطی نوشته شده بود، نه معناش اینه که روی همین قلب گوشتی من خب خطوطی نوشته. خب پیغمبر اگر این خطوط همین با این حروف معلوم، حروف الف بای ما را با این، مثلا اون وقت اگر یک نوع خط مخصوصی اون وقت وجود داشته، خب اگر این کاغذان میخوند رو قلب خودش هم میخوند، اگر این کاغذان میخوند رو قلب خودش هم نمیخوند. قلبش اتصال پیدا کرده بوده است به اون کتب علوی آسمانی. وقتی که قلبش اتصال پیدا کرده بود به حقیقت آسمانی قرآن که اون کتاب بود، اون حقیقت کتاب، همچه که لوح محفوظ مثلا ما میگیم، لوح محفوظ بود، به اونجا که اتصال پیدا کرد، او رو میخوند اقرأ، پس بخوان، قرآن را، این کتاب آسمانی را، حقیقت این کتاب آسمانی را که در اونجا می‌بینی بخوان. اون وقت اون چی که در اونجا می‌خوند پیغمبر، یعنی با قلب خودش تلقی می‌کرد، اون وقت اون به صورت این الفاظ دنیایی به این صورت به اصطلاح در قلب پیغمبر نزول پیدا می‌کرد. قرآن دعوتش این است، یعنی توحید قرآن، توحید اسلام مکرر گفته این که دعوتش این است همه چیز از خدا و به سوی خدا. اصل توحید، حقیقت توحید اینه، همه چیز از خدا و به سوی خدا. معنی توحید اینه در نظر عالم، هم عالم، همه عالم ماهیت از اویی و ماهیت به سوی اویی دارد. منک و بک و لک و الیک، همه چیز از تو، همه چیز به تو، همه چیز به سوی تو. اینه که شروع کارها با نام خدا، پایان کارها با حمد خدا. شروع کن به نام خدا، پایان بده باز با سپاس خدا، و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. همین جوری که در کارهای معمولی به همه ما دستور میدهند، با نام خدا آغاز بکن. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. با نام خدا حمد پروردگار. به پیغمبرم که بگیم اقرأ، یعنی بگیر وحی را، تلقی کن وحی را، بگیر. به اونم میگم با نام پروردگارت بگیر. او خودش هم وحی را که میگیرد، باز بسم الله الرحمن الرحیم و همین است. این بسم ربک، این همون بسم الله الرحمن الرحیم. منطقه اینجا پای لفظ در کار نیست. با نام پروردگارت وحی را تلقی بکن. همیشه گفته این که خداوند اسماء متعدد دارد، ولی اسم متعدد برای خدا صرفا نامگذاری نیست که برای یه نفر پنج تا اسم بیان بذارن، نام بذارن، یعنی امر قرار دادید. اسماء خداوند شؤون خداوند است و صفات کمالیه خداوند است. هر اسمی از اسمها در هر جا که برده می شود، عنایتی به اون شأن و به اون صفت است. اینجا نفرمود اقرأ بسم الله، اقرأ بسم الرحمن، اقرأ بسم الرحیم، اقرأ بسم الجبار، اقرأ بسم المنتقم، اقرأ بسم الملک، القدوس، السلام، المؤمن، المهیمن. در حدود 100 اسم برای خدا در قرآن آمده. اشاره به این است که مسئله تلقی وحی، یعنی وحی از شؤون ربوبیت پروردگار است. خدا چرا به یک انسان وحی میکنه؟ این مظهر تکمیل انسان ها. به این وسیله میخواد انسان ها را تحت مربوبیت خودش قرار بدهد و اونها را تکمیل کند و به تعالی و به تکامل برساند. بخوان به نام اون تکامل دهنده است، به نام کمال بخش است، به نام پرورش دهنده است. مکرر گفته این که کلمه رب از ماده رب تکامل دهنده است، به نام کمال بخش است، به نام پرورش دهنده است. مکرر گفته این که کلمه رب از ماده ربوه و ربیه نیست که معناش پرورش است، از ماده ربوه است که معناش خداوندگاری است. ولی در این حال همیشه این یک لغتی کاملی ما نداریم در ترجمه کلمه رب بگذاریم، هر دو مفهوم در این لغت هست. این خداوندگار اون صاحبی که تو را در تحت پرورش و تربیت خودت قرار داده، یه صاحب ما داریم، صاحبی که صاحب یک شیء است برای اینکه از او بهره ببرد. مثل انسان که صاحب یک ثروت است. چرا صاحب این ثروت است؟ صاحب ثروت است برای استفاده کردن از او. زید صاحب این خانه است، یعنی که صاحب این خانه است که از اون خانه بهره ببرد. خدا صاحب عالم است برای این که عالم را بهره بدهد، برای این که عالم را تکمیل بکند. به نام پروردگارت، به نام پروردگار آفریننده ات، پروردگار خالق و خلاقت. اینجا خلقه که ذکر کرده هیچ متعلقی برای ذکر نفرموده. پروردگار است که خلق کرده، یعنی همه چیز مخلوق است. بعد از باب ذکر خاص، بعد از عام، برای یک عنایت خاص خلقت انسان را، با اینکه در ضمن خلقه به طور کلی به صورت عام آمده است، خلقت انسان را به طور خاص ذکر می‌کند. خدا که آفریننده همه چیز است و خدا که آفرید انسان را، انسان را از چی؟ من علق، از یه خون بسته. ببینید آقا، ترتیب نزول سوره های قرآن باز به این ترتیبی که فعلا در قرآن هست نیست، یعنی اینجور نیست. خب به همین جور که عرض کردیم که اول سوره هم نازل شده، بعد بقره، بعد آل عمران. نه، بیدیم سوره اقرا که اول سوره نازل است، جز سوره هایی که در آخر قرآن قرار داده شده. سوره عرض کنم که والضحا، سوره والتین، این سوره هایی که قبل از اینجا، همین سوره والتین که قبل از اینجا خوندیم، البته از سوره هایی است که سوره های مکیه است، ولی بالاخره بعد از اقرا نازل است. ترکیب سوره ها به این شکل به دستور کی بوده است؟ توجه کردید؟ آیا به دستور رسول اکرم است یا نه؟ گفته شده است که ترتیب سوره ها به این شکل هم لااقل در مسلم البته نیست، ولی گفته شده است که ترتیب سوره ها به این شکل هم به دستور خود ایشان بوده. حالا اون یه بحثی است که نمیخوام وارد اون بشیم، ولی در این شکل هم که الان هست، بعضی از مفسرین بزرگ مثل صاحب مجمع البیان بناشون بر این است که ترتیب سوره ها به همین شکل هست. یعنی میخوام بگم که این معنا که این که سوره ها به این ترتیب قرار داده شده یک نظم بالخصوصی رو دارد، یعنی بین هر سوره و سوره قبلی یک رابطه ای هست. حالا ما رو نظر صاحب مجموع البیان میگیم، در سوره قبلی مسئله اهمیت انسان مطرح شد و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين الى آخر. اینجا بفرماید خلق الانسان من علق، ترکیب جور قرار داده شده که این انسانی که في احسن تقويم بیان شد، ارشد مخلوقات عالم هست، یه انسان به این عظمت و انسان به این اهمیت، این گل به اصلاح سرسبد آفرینش، ببین خدا، این خدای رب، این خدای مکمل، وجود این را از چه نقصی به چه کمالی رسونده. خلق الانسان من علق، از یه خونه بست. علق یک معناش همون خون بست که در اینجا گفتن که مخفف همون علقه است که در جاهای دیگر قرآن هم آمده است. یه معنی دیگر علق دارد در زبان عربی که قدمای مفسرین این معنا دیگه در ذهنشون نمی آمد، ولی امروز در ذهن مفسرین جدید آمده است. یک معنی دیگر علق زالو خلق اون وقت اینجا این معنا دیگه در ذهن مفسرین نمی آمده است که انسان را خدا آفرید از زالو. مفسرین جدید در اثر پیشرفت‌های علمی جدید که گفتن و کشف کردن که نطفه انسان اون سلول اولی که یعنی اون نطفه اولی سلول مرد یک اون اسپر به اصطلاح اسپرماتوزوئید شبیه ترین موجودات هست به زالو، یعنی داره مثل زالو شکل است و یک دمی هم دارد. میگن که شاید اصلا لاقل به صورت احتمال قرآن که اینجا فرموده علق همون مقصود یعنی زالو، یعنی اون حیوان ذره‌بینی زالو شد. حالا چون سخن از رب بود، پیغمبرم مظهر ربوبیت خدا میخواد بشه، میخواد بشر رو تربیت کند، مکتب تربیتی و مکتب تکمیلی آورده است، داره در همون اول از نظام تکمیلی و نظام تربیتی و نظام تکاملی عالم بیان میکنه. میبین خدای آفریننده این انسان این گل سر سبد آفرینش را از چه نقصی به این حد کمال رسنده است. باز بار دیگر بخوان، فرمود بخوان و بخوان اقرا و ربک الاکرم، باز دو مرتبه سخن رب بیان، بخوان بگیر وحی را، بگیر این وسیله تربیت و تکمیل را، و پروردگار تو و پروردگار اکرم تو که قلم را تعلیم کرد، قلم به دست گرفتن و نوشتن را تعلیم کرد. اولا کلمه اکرم اسم تخذیب کریم است. کریم یعنی بزرگوار، بخشنده. عرض کردیم که انسان که صاحب چیزی برای استفاده کردن یک چیز است، خدا که صاحب اشیاء است برای به کمال رسوندن اشیاء است. اون که از ناحیه حق میرسد کرم است، جود است، بخشندگی است، معاوضه نیست، مبادله نیست. خدا به کرم خودش موجودات را می آفریند، خلق می کند، و باز به کرم بالاترش و به اکرمیت خودش موجودات را تکمیل می کند، از نقص به کمال می رساند. انسان خدا به انسان یک استعداد داد که همه امتیازهای انسان از موجودهای دیگر در این استعداد انسان نهفته است. این احسن تقویم، این احسن تقویمی انسان منشأ این شده. و اون چی؟ استعداد عالم شدن. یعنی که استعداد عالم شدن، استعداد شناختن. حیوان هم شناخت داره نسبت به اشیاء، انسان هم شناخت داره نسبت به اشیاء. حیوان شناختی که شناخت حسی بیشتر نیست، همون صورت اشیاء رو میبیند میشناسد. حیوان هم بچه خودش میشناسه که بچه که فرق میذاره میانه بچه خودش و بچه دیگر، لانه خودش، آشیانه خودش، آغل خودش را به اصطلاح می شناسد. دانه خودش را، علف خودش را، اینها را میشناسد و خیلی چیزها را به صورت غریزه میشناسد. به صورت غریزه، غریزه با علم فرق میکنه. یک نوع القاء مجهول درونی، حالا اسمش الهام بگذاریم، راهی هم غیر از توجیه الهامی نداره، ولی به هر حال اقتصادی نیست، یعنی به او داده شده. یک قدم هم نمیتونه بره خودش جلوتر یا عقبتر. مورچه ها با غریزه خیلی کارهای عجیب و غریب انجام میدن، اما اینها اقتصادی نیست، یعنی با قدم خودشون یاد نگرفتن، لذا کم نمیشه، زیاد هم نمیشه. یه چیزها راجع به زندگی مورچه ها مثلا میگن که واقعا هم حیرت آور است. از جمع‌آوری آذوقه ها، حتی در بعضی از این کتاب های جدید که خوندم راجع به غراز حیوانات ذکر میکنن، مدعی هستن که یه کارهای در حد کارهای تمدن انسان انجام میدن، از جمله کشت دانه، یعنی دانه هایی که براشون مفید هست در بعضی از صحراها مورچه ها اون دانه ها را کشت میکنن و محصولشان برمیدارن. حتی اهلی کردن حیوانات، بعضی از حیواناتی که به درد بارکشیشون میخوره، همینجوری که انسان حیوانات اهلی میکنه، اونا را اهلی میکنن، آذوقه شنن بهش میدن و از اینه استفاده بیدن. ولی اینها همه به صورت غریزه است. از اولی که مورچه خلق شده با این الهام الهی خلق شده و تا همیشه هم دارد، یه قدم هم جلو نمی رود و یه قدم هم عقب نمی رود. ولی خدا به انسان استعداد شناختن عمقی داده است. شناختن عمقی این است که قواعد و ضوابط عالم رو کشف می کنه. اینی که ما امروز میگیم علوم، علمها، فرهنگها، عبارت است از یک نوع شناختنی که انسان از امور عالم دارد، شناخت عمقی دارد از امور عالم، یعنی سنن عالم را، قوانین را، کل قوانین عالم کشف می کند، قوانین حاکم بر عالم را کشف می کند. و به همین دلیل قدرت و تسلط بر اشیاء پیدا می کند، چون قوانین را کشف می کند، از همون قوانین استفاده می کند، اشیاء را می سازد و طبیعت را مطابق اون چی که خودش دلش میخواهد میسازد. اون وقت این مسئله علم و شناختن تابع یک اصل دیگری، دو اصل دیگر است. اونه که انسان به صورت اجتماعی میتواند بشناسد، به صورت انفرادی امکان ندارد. یعنی علم که در عالم پیدا شده محصول همکاری انسان ها، لذا اگر انسان ها حالت انفرادی می داشتن، از حیوانات هم شاید پایین تر بودن. همکاری در مسائل علمی در این حد، همکاری به چه وسیله پیدا می شود؟ همکاری را، این همکاری که منجر به پیدایش علم و فرهنگ و تمدن شده، معلول دو چیزه. یکی زبان، مکالمه، دیگر قلم. یعنی یه انسان تجربه میکنه، یه چیزی به دست میاره، یه انسان دیگه یه چیز دیگه به دست میاره، یه انسان دیگه یه چیز دیگه به دست میاره. اینا اگر نتوانن بین خودشون تفاهم برقرار کنن، یعنی دانایی خودشون رو به یک دیگر منتقل کنن، این اون چی که میداند به او بگوید، اون چی میداند به این بگوید، اون وقت معلومات این برای خودش باقی مونه، معلومات اون برای خودش باقی مونه. هر کاری که این من کردم، شما اون رو از سر باید انجام بدید. هر کاری شما کردی، من از سر باید انجام بدم. هیچی، همیشه باید در جا بزنید. ولی وقتی که من اون چرا که به دست میارم به شما منتقل میکنم، شما به اون چه که به دست آورده اید از راه زبان به من منتقل میکنید، من واجد هر دو سرمایه میشم، شما واجد هر دو سرمایه. بعد نفر سوم زیمه کنید، پنجم زیمه بکنید، دهم، صدم، هزارم،
هزار نفر وقتی کار بکنن بعد محصول معلوماتشون رو هم دیگر بگذارن، و وقت هر یک نفری معلومات هزار نفر داره. اینجاست که علم توسعه پیدا می‌کنه. وزن این هم کافی نیست. نسل‌ها باید با یک دیگر ارتباط پیدا کنن. اگر صرفاً گفتن باشه خیلی خوب، این نسل اون چرا که دارد می‌آموزد، به نسل بعدم منتقل میکنه اون مقداری که براش امکان داشته باشه. ولی از راه زبان و گوش امکان ندارد که همه مکتسبات علمی و فرهنگی و مدنی را به نسل بعد منتقل کنه. اینجاست که مسئله قلم و نوشتن در کار میاد. یعنی هر نسلی اون چرا که به دست آورده است نه تنها از راه زبان به نسل بعد منتقل می کند که همش قابل انتقال نیست، فراموش می شود. این که انسان توانست قلم به دست بگیرد، نوشتن رو بیاموزد، بعد اون چرا که می داند و مکالمه می کند به صورت مکتوبه ها و نوشته ها در بیاورد، این باز گذشته و آینده رو به یک دیگر متصل و مرتبط میکنه، یه وحدت رو وجود میاره. گفتم همزمانه ها رو به یک دیگر متصل میکنه. نوشتن افرادی که فاصله زمانی هم با یک دیگر دارن مرتبط میکنه. یه نفری آثار علمی خودش رو در 1000 سال پیش، در 2000 سال پیش به صورت مکتوب در آورده، مردمی که در این زمان هم هستن از او استفاده میکنن. اینه که خداوند در اولین آیاتی که بر پیغمبر امی خودش نازل کرده، این عجیب است، این فرنگی ها روی این قضیه خیلی به اصطلاح اظهار اعجاب میکنن، میگن عجیب است این مرد با اینکه امی بی سواده، درس نخونده، هیچ کتابی رو در عمرش نخونده، دستش روی قلم نرفته، یک کلمه رو به عمرش نخونده، آیاتی که بر او وحی می شود همه سخن از خوندن و از نوشتن و آثار خوندن و آثار نوشتن است. یعنی اون چیزهایی که مدنیت و فرهنگ و تمدن بشر به او وابسته است. بخوان و پروردگار اکرم کریم ترین تو، نه پروردگار تو کریم است، تو اکرم همه کریم هاست، همون پروردگار تو که قلم به دست گرفتن رو آموخ، الذی علم بالقلم، به انسان قلم را تعلیم کرد، یعنی به انسان آموخ، اون استعداد را به انسان داد و خلق کرد در انسان که توانست استفاده از قلم رو بیاموزد. علم الانسان ما لم یعلم، به انسان تعلیم کرد چیزی را که انسان نمیدانه. حالا ببینید از این اقرار تا اینجا میگه تو قرائت کن، تو این وحی رو تلقی کن به نام پروردگارت که چنین و چنین و چنین و چنین بوده، به نام پروردگارت که آفرید، به نام پروردگارت که انسان به این عظمت را از این مرحله نقص به این مرحله کمال بسوند. انسانی که بعد از اون که انسان شد و روی زمین آمد و اگر به این مرحله متوقف می شد همینجور در جا زده بود، به این انسان قلم را و تعلیم و قلم به دست گرفتن را تعلیم کرد، به انسان چیزها آموخت که هرگز نمیدانید. نسل های گذشته انسان ها اون چه که نسل های آینده میدونن، نسل های گذشته هرگز نمیدونن. حالا چرا اقرأ به این همه مسائل تعلیم شده؟ بخوان که خدا کنه، خدا کنه، این نشون میده که طلوع وحی خاتم الانبیاء طلوع علم است، طلوع فرهنگ است، طلوع مدنیت است، یعنی این خدایی که چنین و چنین کرده به تو میگه بخوان و تو رو داره مبعوث میکند.
این است که قرآن از اول تا به آخر دم از علم میزند و دم از فکر میزند و دم از دانش میزند. عصر تو عصر علم است، عصر تو عصر شکوفایی علم است. خصوص معارف اسلامی، حالا نمیشه گفت خصوص معارف اسلامی، بعید هم نیست البته این اشاره به این جهت بخواد باشه. یعنی اگر انسان را ببینید، اگر ما انسان را، این به صورت احتمالی گفتن که مقصود از انسان در اینجا خصوص رسول اکرم باشه، اگر مقصود از انسان اینجا خصوص رسول اکرم باشه، اون وقت همین مطلب را بالخصوص اینو ذکر میکنه. ولی مقصد مفسرین ذکر کردن که نه، چی داره ذکر میکنه؟ که شامل همه اینها میشود. به انسان چیزها تعلیم کرد که قبلا نمیدانه. البته این تعلیم ها تدریجی بوده دیگه، این که معارف اسلام در اون زمان تعلیم شد قبلا نبود و بعد تعلیم شد، ولی این به عنوان یکی از مصادیق، نه اینکه تنها به این موضوع نظر داشت. خوب، انسان اگر خدای خودش را، خدای آفریننده را، خدایی که رب انسان است و انسان را از این مرحله تا اون مرحله رسونده است، از مرحله خون بسته به این مرحله انسان زیست شناسی رسونده است، به این انسان زیست شناسی را از مرحله ابتدای زیست شناسی به مرحله انسان متمدن و فرهنگی رسونده است، اگر اینها را توجه داشته باشه چی تشخیص میده؟ خدا را رب میشناسد، عالم را دستگاه تربیت و تکمیل میشناسد، سر در اطاعت پروردگار میگذارد و خدا را بندگی میکند، میداند که این بندگی خدا در مسیر تکامل و در مسیر مربوبیت خود او. اما انسان، اینجا دیگه گله از انسان شروع می شود. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. ولی انسان وقتی که خودش رو می بیند، یعنی درباره خودش معتقد می شود که مستغنی شده است. این استغنا در مقابل همون فقر است، یعنی همینقدر به ظاهر خودش رو مستغنی می بیند، یعنی اسباب و وسائل و برای خودش زور میبیند. به جای این که این اسباب و وسائلی که برای زور میبیند، از مال، از ثروت، از فرزند، از سلامت، از همه چیز، اینها را وسائل تربیت خودش بداند، همه اینها را به عنوان وسیله تربیت خودش تلقی کند. برعکس یابو برش می داره، شروع میکنه به طغیان کردن، دیگه خدا رم نمیخواد بندگی بکنه. کلا مگو ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى. انسان اینجوری تا میبیند که رفع نیازها شده است، با این که خدا که رفع میکنه این نیازها را برای این که انسان امکاناتش بیشتر بشه که راه کمال را بهتر طی بکند و راه کمالش همون راه عبودیت پروردگار است. برعکس این وسائل را وسیله طغیان و سرکشی خودش قرار میده. کلا ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجعا. نمیداند که بازگشت به سوی پروردگار است. باز به خاطر کلمه رب میاد، عجیبه این تکرار کلمه رب. اصل راه تو این است، مثل موجودی که توی کشتی مثلا سوار است، این کشتی هم توجه نمی کنه که آیا کشتی به سوی چه مقصدی میره، در چه ساحلی این کشتی پیاده میشه.
و اینهایی که بهش دادن در این کشتی، اینها همه وسایلی است برای اینکه اون روزی که پیاده می شود آماده پیاده می شود در اونجا.
نمی دانه که بازگشت، توجه نمی کنه که بازگشتش به همون رب است. وقتی که بازگشتش به همون رب است، اون رب ازش سوال می کنه که از این وسایل تربیتی و وسایل استکمالی چقدر استفاده کردی؟ چقدر خودتو به کمال رسوندی؟ کلا ان الانسان لا یطغى ان رآه استغنى ان الى ربک الرجا. بعد قسمت دیگر، نه تنها خودش طغیان میکند و از راه باز میستد و اون چرا که دارد هدر میدهد، مانع دیگران میشه. این قسمت بعدی است که در جلسه بعد ان شاء الله. و صلی الله علی محمد. بسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله
يا الله
يا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا به ما توفیق مربوبیت خودت، خود را در تحت مربوبیت تو قرار بدهیم عنایت بفرمایید. پروردگارا حس طغیان و عصیان نسبت به ذات مقدست را از همه ما، از دل همه ما بیرون بفرما. پروردگارا کدورتها را از دلهای ما بیرون بفرما. انوار محبت و معرفت خودت را در دلهای ما بتابان. اموات ما مشمول عنایت و مغفرت خودت قرار بده. رحم الله من قرأ الفاتحه.